بسم الله الرحمن الرحیم. امین دانش محمود آبادی، فقه 4، الروضة البهیه، کتاب القضاء، جلسه 13، تاریخ 19/12/1398، مدرسه مبارکه معصومیه سلام الله علیها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم الضالين. قال امیر المؤمنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام: کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. فرماید که هر ظرفی، هر وعایی به سبب آنسه که در آن قرار داده می شود تنگ می گردد، به جز ظرف علم. به تحقیق آن ظرف به سبب افزون شدن علم وسیع تر می گردد، بدین معنا که هرگاه علم وارد وجود انسان و نفس انسان می گردد، نفس آدمی توسعه پیدا کرده و دارای سعه وجودی بیشتر از پیش می گردد. کتاب میزان الحکمه، جلد 3، صفحه 2063، حدیث 13660. در ادامه مباحث مربوط به قضا، سخن در رابطه با بایدها و نشایدهای و در واقع منشور اخلاقی قاضی رسیدیم به قسمت نبایدها، یا به تعبیری محرمات بر شخص قاضی. اولینش عبارت است از رشوه که مختصر در جلسه قبل خدمت شما عزیزان عرض شد. تعریف رشوه این است که هر گونه مالی، چه از طرف احد الخصمین یا از طرف هر دو یا شخص ثالثی، به خاطر حکم پرداخت بشه به قاضی، فرق نمی کند چه او به حقن یا به باطلن، در واقع به نفع باطل حکم بکند، چه به حق حکم بکند چه به باطل، لکن به نفع او تمام بشود. و اجماع مسلمین قائل بر تحریم رشوه است و آن در حد شرک بالله معرفی شده است در روایات ما، و واجب است که اگر خود اون رشوه وجودش باقی است به صاحبش برگردونده بشه، و در صورت تلف شدن اگر مثلی مثلش و اگر قیمی قیمت آن، باید به صاحب اصلی آن یعنی رشوه دهنده بازگردونده بشه. و دومین از محرمات بر شخص قاضی عبارت است از تلقین یکی از خصمین، در واقع حجتش رو، بدین معنا که نحوه استدلال و احتجاج رو در واقع تلقین بکند و به او بیازماید. مثلا به او فوت و فن استدلال رو یاد بدهد که با شک و تردید حرفهایت رو نگو، محکم با قاطعیت بگو. این یک در واقع روش یاد دادن در احتجاج، یا چیزی در واقع تلقین بکند که به ضرر اون طرف مقابل خط بشه. مثلا به زید یاد بدهد که اگر طرف مقابلش ادعای قرضی میکند، او اصل قرض رو انکار بکند، نه اینکه به گردن بگیرد بعدم بگوید من پرداخت کردم. چون اگر به گردن بگیرد از باب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، قرض به گردن او می آید و این که ادعا می کند من پرداخت کرده ام، قاضی او رو موظف و مکلف می کند به آوردن شاهد که در این صورت به درد سر می افتد. فلذا مثلا قاضی آقای زید رو تلقیم بکند و به او تعلیم بدهد که اصل قرض رو انکار بکن، تا اون طرف مقابل که مدعی قرض او مجبور بشه شاهد بیاره، بیانه بیاره. هر گونه این کارها بر شخص در واقع آقای قاضی حرامه. در ادامه می فرماد که اگر وضعیت قضا و حکم مشخص شد، واضح شد برای آقای قاضی و اون شخص محق هم مقضی علی در واقع درخواست کرد، طلب قضا کرد، در این صورت واجب است که آقای قاضی به صورت حتم و قطع اعلان و انشاء حکم بکند و اون انشاء و اعلان حکمش بایستی با تعبیرات سفت و محکمی مثل حکمتو، قوایتو، انفذتو، ملایتو، الزمتو و نظیر اینها مطرح بکند که دلالت بر انشاء حکم قطعیه. می فرماد اما بگوید که بله ثبت عندی، پیش من ثابت شد مثلا، یا بگه دعوای تو بله ثابته، ان دعواک ثابتتون، این ادعای تو مثلا ثابته. می فرماد اینا کفایت نمی کند، بلکه سفت و محکم باید به نحو قضای تو و حکم تو گفته باشد. و در ادامه اشاره می فرماد به این که مستحبه که آقای قاضی قبل از حکم در واقع هر دو طرف رو ترغیب و تشویق به صلح بکند که از این نزاع و خصومت دست بکشند. این در واقع مستحبه. اما بعد از این که در واقع اثبات شد حق با کی حکم داده شد، اینا می‌فرماید که این مکروه است که شفیع باشد، شفاعت بکند، در واقع میانجیگری بکند در اسقاط حق آقای در واقع مدعی یا ابطال دعواشینا. اینجا دیگه مکروه است که بیاد واسطه بشه که اون مستحق در واقع از حقش بگذرد. و همچنین مکروه است که وقت قضا و حکم دربانی حاجبی برای خودش اتخاذ بکند تا مانع در واقع دسترسی مردم به او بشود و این نشده از طرف پیامبر معظم. و همچنین مکروه است که در حالت اشتغالات قلبی به چیزهایی مثلا نعاس، چرت زدن، هم و غم یا غضب و گرسنگی، تشنگی مفرد و نیاز به قضای حاجت، بیت الخلا رفتن و امثال اینا. در این حالت ها در واقع قضاوت کردن مکروه است، گرچه اگه قضاوت بکند نافذ است، قضا باطل نیست، اون حکم صحیحه، منتها در واقع کار مکروهیه. در اینجا سخن در رابطه با اون منشور اخلاقی آقای قاضی بود. از این به بعد در واقع سخن در ارتباط با کیفیت و چگونگی حکم و قبل از اون تشخیص و تمییز مدعی از منکر، مدعی و منکر چه شاخصه هایی دارند که از هم شناخته بشوند. انشاءالله بعد از تطبیق این مقداری که خدمت شما سروران توضیح داده شد به این مهم هم خواهیم پرداخت انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرماد و تحرم الرشوت به ضم الرائه و کسرها، یعنی هم رشوه بر وزن فعله هم رشوه بر وزن فعله، هر دو درسته. حرام است رشوه. رشوه چیه؟ و هو اخذه مالن. اخذه ضمیر عائد به قاضیه. فرماد رشوه عبارت است از گرفتن قاضی مالن، یه مالی رو، من احدهما، یعنی از یکی از دو خصم، او منهما، یا از هر دو بگیرد، او من غیرهما، یا از غیر آن دو بگیرد، از شخص دیگری در واقع، چه از اقوام اونها، غیر اقوام اونها، از شخص ثالثی در واقع مبلغ بگیرد. علل حکمه، علل حکمه یعنی این اخذ مالش بنابر اون حکمه، یعنی به خاطر اون حکم این مال رو میگیره. اول هدایت الى شیء من وجوهی، یا به خاطر هدایت کردن آقای قاضی اون معطی رشوه را، اون دهنده رشوه را، الى شیء من وجوه الحکمه، به یک چیزی از وجوه حکم، یعنی به در واقع زاویه‌ای از زوایای اون حکم او را در واقع هدایت بکند، نحوه دفاع کردن رو مثلا بر او یاد بدهد که چگونه غلبه پیدا بکند بر در واقع طرف مقابل و خصمش. سواء حکم لباطلها بحق او باطل، فرماد این یکسان است، یکسان است حکم کردن او به باطل رشوه به حق و به باطل، یعنی چه به حق و چه به باطل در واقع به نفع آقای باطل حکم بکند، این رشوه صدق میکند. منظور ولو به حقم باشد، یعنی در واقع حق با اون دهنده رشوه هم هست در این محکمه، لکن گرفتن این مبلغ در واقع حرام است. و علا تحریمها اجماع المسلمین، میفرماد و بر تحریم رشوه اجماع مسلمین قائم است، یعنی همه فرق مسلمون ها قائلند که رشوه در باب قضا و حکم از محرمات هست و شخص با گرفتن آن فاسق می شود و از عدالت به دور می افتد. و عن الباقر علیه السلام انه الكفر بالله و رسوله، و از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در واقع اخذ رشوه کفر به خداوند متعال و رسولشه. و کما تحرم على المرتشی، المرتشی یعنی اون اخذ کننده، اخذ کننده ی رشوه، یعنی رشوه گیر در واقع، می‌فرماد همون گونه که تحرم على المرتشی، تحرم على المعطی، همون گونه که حرام میگردد رشوه بر در واقع گیرنده ی رشوه مرتشی، حرام است بر معطی هم، که به معطی رشوه میگویند راشی، و حدیثش هم از پیامبر اکرم در جلسه قبل خدمت شما عزیزان عرض شد که فرمود لعن الله الراشیه و المرتشیه و من بینهما یمشی، کسی خدا لعنت کند هم راشی رو دهنده رشوه و هم مرتشی رو گیننده و من بینهما یمشی، و اون شخصی که بین آن دو راه می رود. کنایه از اینه که اینها را به هم جوش می زنه و به هم می رسونه و دلالی می کنه در واقع بین اینها. چرا می فرماد لعانتی علی العثم و العدوان؟ چرا بر شخص معطی هم حرامه؟ چون او اعانه می کند و یاری رسانی می کند در اسم و عدوان، ولو او به حق باشد در این محکمه، چون گرفتن رشوه بر شخص قاضی حرامه، فلذا تا این ندهد که گرفتن رشوه محقق نمی شود. پس این می دهد و یاری می کند قاضی را در اون عمل زشت و اسم و عدوانش. و خداوند می‌فرماید که در ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نهی فرموده که بر اسم و عدوان تعاون نکنید، همدیگر رو یاری نکنید. می‌فرماید الا ان یتوقف علیها تحصیل حقه، مگر اینکه متوقف بشود بر رشوه به دست آوردن حق معطی رشوه. یعنی معطی رشوه می داند که علم دارد که حق با اوست، ولی از هیچ راهی او نمی تواند به این حقش برسد جز اینکه رشوهی پرداخت بکند به شخص قاضی. می فرماد در این صورت بر او حرام نمی شود، فتحرم علی المرتشی خاصتن، و در این صورت فقط بر قاضی مرتشی، قاضی اخذ کننده رشوه به خصوصهی حرام می شود، ولی برای شخص دهنده دیگر حرمتی ندارد. اونجایی که ما در واقع گفتیم که حرام است و آقای قاضی در جمیع صور گفتیم بر او حرامه و در یک صورت بر معطی گفتیم حرام نیست، در هر حال بر شخص قاضی در همه حال حرامه. در این صورت فتجب و اعادتها مع وجودها، واجب است برگردوندن اون رشوه در صورت وجود رشوه، یعنی اگر باقی وجودش از بین نرفته بایستی خود اون مال اعاده کرده شود به صاحبش، یعنی به اون دهنده رشوه. و مع تلفه ها المثل و اول قیمتو، و در صورت تلف شدن اون رشوه بایستی اگر مثلیه، مثلا یک تن برنج مثلا هاشمی درجه یک شمال بوده که مشخصه، مثلا خب این مثلیه، این تلف شده در هر حال، خورده شده از بین رفته، ایشون بایستی همون مثل آن یک تن در واقع مثل همون برنج رو بخرد و به صاحبش برگردونه. اول قیمتو یا قیمیه، مثلا در واقع گوسفندی بوده یا شبیه گوسفند حیوانات دیگری بوده که قیمیه و قیمتهای اعضای اون با هم تفاوت میکنه، فلذا میگن قیمیه، در این صورت باید قیمتش رو پرداخت بکنن که در همون حین تلف شدن که خورده شده این قیمتش چه مقدار بوده در بازار، بایستی همون مبلغ رو در واقع برگردونه. دومین مورد از محرمات بر شخص قاضی می‌فرماد و تلقین و احد الخصمین حجته، تلقین کردن و تعلیم دادن یکی از دو خصم حجتش را، اون استدلالش رو، کیفیت استدلال رو، احتجاج رو به او یاد بدهد که این گونه بگو، این گونه استدلال کن که پیروز بشوی. اینا بر شخص قاضی حرامه. او ما فیه ضرر علی خصمهی. خب این ما عطف حجتهو هست، محلن منصوبه، موصوله، یعنی تلقین کردن آقای قاضی چه چیز را؟ الذی فیه ضرر علی خصمهی، چیزی را به احد الخصمین یاد بدهد که ضرر هست بر خصمش، به او چیزی یاد بدهد که اگر او انجام بدهد در محکمه به ضرر خصمش تمام میشه. که عرض کردم مثلا بگوید که هر موقع خصمت یه چیز رو ادعا کرد تو از ریشه منکر شو، به گردن نگیر و ادعا نکن که بله مثلا من بدهکارم ولی پرداخت کردم. نه، از اول منکر شو تا او، یعنی خصم، مجبور بشه به آوردن در واقع شاهد. و اذا ادعى المدعی، و هرگاه مدعی ادعا کرد، فا ان وضح الحکم، اگر حکم روشن شد، واضح شد برای آقای قاضی، لزمه القضاء، لازم میگردد برای شخص قاضی قضاوت کردن و حکم رو علنا گفتن، البته اذا التمسه المقضی له، البته هرگاه مقضی له، یعنی اون شخصی که در واقع قضا و حکم به نفع اوست، او طلب و ادعای انشاء حکم رو بکند، ممکنه او از حقش صرف نظر بکند و دیگر دنبال قضیه رو مثلا نگیرد. خب در این صورت لازم و واجب نیست آیه قاضی به صورت قطعی بگوید حکم تو، قضی تو، اینا. نه، اگر اون شخص مقضیون له، اون شخص مدعی که معلوم شد بله حق با او بوده، او درخواست کرد که آقای قاضی حکم رو به صورت قطعی انشا بکند، در این صورت برای آقای قاضی هم واجب می‌گردد. وگرنه تا طلب نکرده واجب نیست بر آقای قاضی انشاء حکم. فیقول، پس میگوید حکم تو، یا میگوید قضای تو، یعنی من قضا کردم، حکم کردم، انفذ تو، انفاذ کردم، مضای تو، الزم تو، الزام کردم. همه اینا در واقع به یک معناسی قصد انشاء میکند که من حکم رو در واقع اجرا کردم. ولا یکفی ثبت عندی، و کفایت نمی کند که قاضی بگوید ثبت عندی، نزد من ثابت شد، نزد من ثابت شد که مثلا حق با کیه، ثابت شد که حق با زیده، این کفایت نمی کند. ثابت شد، حالا آیا تو هم واقعا حکم به این می دهی یا نه؟ خب این در واقع دو پهلوه. به همین خاطر گفتن ثبت عندی او ان دعواک ثابتتون، یا مثلا به یکی از اون طرفها بگوید بله دعواک ثابتتون، دعواک ثابتتون، دعوای تو ثابته، ادعای تو ثابته، این کفایت نمی کند. و فی اخرج الیه من حقهی او امرهی به اخذه العینه او تصرف فیها قولون. این وفی اخرج الیه من حقهی، این در واقع این خبر مقدمه، این قولون مبتدای مؤخره. وفی اخرج الیه فی حقک، خب منظور اینه که وفی قول القاضی اخرج الیه من حقی، منظور اینه. و درباره سخن آقای قاضی که به یکی از اونا بگه که اخرج الیه من حقی، یعنی خارج شو به سوی او از حقش، منظور حقش رو ادا کن، پرداخت کن. مثلا به امر بگوید که حق زید رو ادا کن، به سوی او خارج شو از حقش، یعنی از حقش خارج شو، انگار مثلا یک لباسی پوشیده که مال اونه، حق اونه. این از باب تشبیه و در واقع مجاز گفته شده که به سوی او از حقش خارج شو، یعنی این که حقش رو بپرداز، در واقع این گونه است. و در وفی امرهی به اخذه العینه، یا امر بکند به زید که اخذ بکند اون عین رو، مثلا یک چیزی، مبلغی یا یک مالی، کتابی، کت و شلواری، دوچرخه‌ای، ماشینی محل دعوا هست و آقای قاضی امر بکند زید که اخذ بکنون این رو، بردار، برو اون دوچرخه رو بردار، برو اون کت و شلوار رو بردار. او تصرف فیها، یا امر بکند به تصرف کردن در آن، مثلا بگوید آقای زید بلند شو اون کت و شلوار رو بپوش، یا بلند شو اون کتاب رو باز کن بخوان، اون دوچرخه رو سوار شو. آیا این گونه خطاب بکند، اینها هم حکم حساب می شود، قضای قطعی حساب می شود که در واقع این محکمه به نفع زید تمام شده؟ قولون جزم به العلامتو و توقف المصنفو. می فرماد که اینم یه قولیه، یه فتوایی که مرحوم علامه حلی به این قطع پیدا کرده، فرموده بله این در واقع لازمه این اخذ این و تصرف در آن، لازمش اینه که مال او باشد و جائز باشد تصرف و گرفتن آن، فلذا این تلویحاً حکم کردن آقای قاضی هست به اینکه اون جنس مال زیده. ولی مرحوم شهید اول در کتابهای دیگرش هم ایشون توقف فرموده، به صورت قطع و یقین فتوا نداده که این هم در واقع انشاء حکم قطعیه. و یستحب له قبل الحکم ترغیبهما فی الصلح، و مستحب است برای آقای قاضی قبل از حکم کردن تشویق کردن آن دو، تشویق کردن اون خصمین در صلح، یعنی به صلح اونا را تشویق بکند قبل از اینکه محکمه در واقع به صورت رسمی آغاز بشه. و ان تعذر، اگر صلح ناممکن شد، حکم به مقتضا الشرع، در این صورت او باید به مقتضای شرع مقدس اسلام حکم کند. و ان اشتبه، یعنی الحکم، ف ان اشتبه الحکم، اگر حکم برای او مشتبه شد، یعنی واضح نشد، به عبارتی مقدمات این محکمه هنوز کامل نشده و آقای قاضی نتونست در واقع تشخیص بده، در این صورت ارجع، یعنی اخر، تأخیر می اندازد انشاء حکم رو، حتی یتبین، تا اینکه در واقع تبیین بکند، بیشتر بررسی بکند، تحقیق بکند تا به نتیجه و واقع برسه. و علیه الاجتهاد و فی تحصیلهی، و بر او لازم است تلاش و کوشش در واقع تحصیل اون تبیین، در واقع اون تلاش بکند این تبیین رو در واقع به دست بیاورد تا به حکم برسد. و یکره ان یشفع الی المستحق فی اسقاط حق، و مکروه است شفاعت کردن آقای قاضی به شخص مستحق در اسقاط حقش، یعنی از شفاعت بکند به نفع اون طرف مقابل، بیاد از شخص مستحق که حقش اثبات شده، حکم کرده شده که حق با اونه، بعد از این بیاید شفاعت بکند که کل حقش رو اسقاط بکند یا مقداری از حقش رو چکار بکنه، اسقاط بکند. این در واقع مکروهه. او الی المدعی فی ابطال دعوا، یا اینکه بیاد در واقع شفاعت کند در باطل کردن اون دعوا، یعنی بیاد از اون شخص مدعی درخواست بکند که بیا دست از این ادعات بکش. این خب مکروهه. بله، اون استحبابی که قبلا فرمودن اون در رابطه با اینه که قبل از اقدام به حکمینا خطاب به هر دو بکند و از هر دو طلب بکند به صلح کردن. ولی اینی که میگه مکروهه، اونجاییست که شخص این ادعا رو دارد، خودش رو صاحب حق میداند، مستحق میداند، حالا به خصوص این شخص مدعی آقای قاضی رو بکند به او، بگوید که بیا از این ادعا دست بردار. خب این کار مکروهیه. او یتخذ حاجبا وقت القضاء لنحی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عنه. و همچنین مکروه است اتخاذ کردن دربان حاجب، یعنی مانع دربان، اتخاذ کردن حاجب بین خود و مردم در موقع قضا و حکم کردن، به خاطر نهی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. او یقضی مع اشتغال القلب به نعاس او هم او غم. و همچنین مکروه است قضا کردن، در واقع حکم دادن و قضاوت کردن در صورت اشتغالات قلب به چیزهای دیگری مثل نعاس، مثلا چرت، خواب، او همین به یک عرض شود محضر شما همی یا غمی، هم در واقع اهتمام به یک امریه، یعنی ذهنش مشغول بشه به یک چیزی، مثلا به مسافرت رفتنی، به امتحان دادنی. غم به این معناست یک گرفتاری، مصیبتی در واقع برای او عارض شده و دارای غم شده. اگر قلبش در واقع مشتغل به این نوع چیزهاست، مکروه، کار زشتی است این گونه قضاوت کردن، چون اینا بالاخره زمینه هست برای لغزیدن و نادرست حکم کردن. او غوابن، یا حرفش شده مثلا بیرون، یا حتی در رابطه با برخورد با این دو خصم یه حرف و حدیثی پیش اومد، عصبانی شد، غضبناک شد، بهتره که مثلا مدتی اون محکمه رو ترک بکنن، تعطیل بکنن تا این غضبش بخوابد، بعد ادامه بدهد. او جوع او شبع مفرطین، یا گرسنگی یا سیری مفرط، هم گرسنگی مفرط و شدید و هم در واقع سیری بیش از حد، هر دو اینا آزاردهنده است و شخص قاضی رو به خود مشغول می کند و ممکن است در قضا اشتباه بکند، در این صورت هم مکروه است. او مدافعت الاخبثین، اخبث منظور بولو در واقع مدفوعه، یعنی نیاز به قضای حاجت و رفتن به بیت الخلا دارد، نیاز دارد دفع بکند اون اخبث رو، دوتا اخبث رو یا بول رو یا مثلا قائط رو، در این صورت هم مکروه. او وجع، یا یه دردی او رو گرفته، چشم دردی، دندون دردی، یا یا امثال اینها که او را به خودش مشغول کردن مکروهه. ولو قضا مع وجود احدهما نفذ، می‌فرماد و اگر با وجود بله یکی از مع وجود احدها، یعنی با وجود یکی از این مواردی که گفته شد، اگر حکم بکند حکمش نافذ است و قطعی و درسته. خب تا اینجا سخن در رابطه با بایدها و نبایدهای رفتاری آقای قاضی بود. از این به بعد القول فی کیفیت الحکمه، سخن در رابطه با چگونگی حکم کردن آقای قاضی هست. قبل از اینکه پرداخته بشه به کیفیت حکم، بایستی شخص مدعی و منکر در هر محکمه ای در واقع شناخته بشه، و این هم بدین خاطر است که آقا رسول الله فرمود البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکره، بینه یعنی و شاهد آوردن به گردن مدعیه، هر شخصی یک ادعایی میکند بر او واجب است که شاهد بیاره، بیانه بیاره، دلیل بیاره. حالا چه شاهد یا دلیل مکتوب غیر مکتوب، در هر حال باید یه دلیل بیاره. ولی یمینو علا من انکره، و سوگند خوردن به گردن کسی است که انکار ادعا بکنه. خب این یک قاعده کلی که زیاد هم تکرار میشه در کتاب القضا، البینت علی المدعی الیمینو علی من انکر. خب با توجه به این که به این حدیث شریف آقای قاضی باید طلب کند از شخص مدعی بیانه رو دلیل بخواد، خب حالا سوال اینه که مدعی کیست؟ شاخصه های و مؤلفه های تمییز مدعی از منکر در یک محکمه چیست؟ ما چگونه تشخیص بدیم؟ مدعی از حیث لغت در واقع اسم فاعل از باب افتعال، ریشه دعوه رفته به باب افتعال شده ادعوه، تای باب تبدیل به دال شد، دو تا دال کنار هم ادغام شد، شد ادعوه، واو هم تبدیل به الف شد، شد ادعا، ادعا، یدعی ادعاءن، که اسم فاعلش میشه مدعی و اسم مفعول میشه مدعا علیه، یعنی کسی که علیه او در واقع ادعا شده، یا مدعا یعنی آن چیزی که ادعا شده. پس یه مدعی داریم که مثلا زید باشد، یه دونه مدعا علیه داریم یعنی کسی که بر علیه او ادعا شده که مثلا امر باشد، یک مدعا داریم یعنی آن چیزی که ادعا شده، مثلا زید ادعا کرده که امر به من 100,000 بدهکاره، به اون 100,000 گفته می شود مدعا. این از حیث لغت. و اما از حیث اصطلاح سه گونه در واقع تعریف و سه جور در واقع شاخصه آقایون در کتاباشو معرفی کردن برای شناختن و تعیین کردن مدعی از منکر. یکی اینه که گفتن مدعی اونی که الذی یترکو لو ترک الخصومته، الذی یترکو لو ترک الخصومته، اون کسی که اگر خصومت رو ترک بکند ترک کرده می شود، کاری با کارش ندارن، اونو میگن مدعی. پس مدعی کسیه که اگر خصومت رو، دشمنی رو ترک بکنه و ساکت بشه، کسی کاری با کارش با کارو نداره و او رو ترک میکنن. پس هر شخصی که این خصوصیت رو داشته باشد که اگر ترک خصومت بکنه راهاش میذارن و راحتش میذارن، راهاش میکنن، این در واقع شاخصه شخص مدعیه. برخی ها گفتن مدعی کسیه که الذی یخالف قوله الاصله، کسی که سخن او قول او مخالف با اصله، این مدعیه. مراد از اصل هم ارنو در واقع اصل اصولی و فقهی و مثل اصالت البراءه، استصحاب، اصالت التخییر، اباحه، قاعده ید، قاعده سوق و الی آخر. کسی که سخنش مخالف با اصل باشه. مثلا وقتی که زید ادعا می کند که امر به من 100,000 بدهکار است، خب در اینجا ما شک می کنیم که آقای امر آیا بدهی دارد یا نه، میگیم اصالت البراءه. پس اینجا اصالت البراءه به نفع امره. قول آقای زید میشه مخالف اصل، مخالف اصل براءت. در این صورت به زید میگن او مدعی است و به او میگویند که تو باید دلیل بیاری، یا دلیل مکتوب بیاری، یا شاهد بیاری، دو تا شاهد عادل بیاری. سومین در واقع سومین گونه و روشی که برخی از آقایون فرمودن اینه که الذی یخالف قوله الظاهره، ظاهر حال، یعنی کسی که سخنش مخالف با ظاهر حاله، این هم میگن مدعی. مثلا امر یک آدمیه که ظاهر حالش مشخصه، نحوه لباسش، غذاش، زندگیش، بله، اهل مسجد و منبر و نماز و روزه و دارای ثروت و فلان، اینا کسی نیست که بخواهد ظاهر حال، که بخواهد یه چیزی دزدی بکند، یه چیز اندکی 10,000، 20,000، 50,000 مثلا دزدی بکند از آقای زید. حالا زید اومده همچه ادعای میکند که ایشون از من 10,000 دزدی کرده، خب قول ایشون مخالف با ظاهر حال امره. به همین خاطر عرض شود محضر شما به این آقای زید میگویند مدعی. حالا این مثالی که بنده عرض کردم تصادفاً هر سه گونه شاخص در واقع همش یه جا جور در اومد، در واقع صدق کرد، هر سه تعریف صدق کرد بر این مثالی که عرض کردم. گاهی اوقات فرق می کند، یعنی گاهی اوقات این هر سه شاخصه جور در نمیاد، یعنی یه جا جمع نمیشه. مثلا در مورد مدعی بعضی جاها فقط صدق بکند الذی یترک لو ترک الخصومته مثلا، ولی اون دوتای دیگه یخالف قوله الاصله یا یخالف قوله الظاهره با اون جور در نیاد، مثلا با طرف مقابل جور در بیاد، که این رو انشاءالله اون نوع دومش رو در جلسه آینده خدمت شما عرض خواهیم کرد. می فرماد القول فی کیفیت الحکمه المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومته، مدعی اون کسی است که ترک کرده می شود، رها کرده می شود اگر او ترک خصومت بکند. و هو المعبر عنه به انه الذی یخلا و سکوته، و او کسی است که تعبیر کرده می شود از او به این که او کسی است که یخلا، در واقع یعنی واگذاشته می شود، خالی گذاشته می شود او با سکوتش، واگذاشته می شود او و سکوتش، مثلا تنها گذاشته می شود او با سکوتش. و قیل هو من یخالف قوله الاصل، و یه قول اینه که اون مدعی کسی است که قولش، سخنش، اون ادعایش مخالفت بکند با اصل. عرض کردیم اینجا اصل هر نوع قاعده معتبره شرعی رو شامل میشه، چه اصالت البراءه، چه استصحاب، اصالت الصحه، و
در واقع قاعده ید، قاعده سوق المسلمین و الاخر، او ظاهره، یا اینکه بعضیا گفتن مخالفت بکند قولش با ظاهر حال در واقع اون شخص مقابل، او ظاهره یعنی ظاهر حال اون شخص مقابل با توجه به اون قرائن خارجی که دلالت میکنه، ول منکر و مقابله فل جمیعه، و شخص منکر مقابل این مدعی است در همه این در واقع سه شاخصه‌ای که گفتیم، در همه اینا اون خصم مقابل رو میگویند منکر، یعنی شخصی که الذی، اون شخصی که لو ترک الخصومت لم یترک، شخصی که ولو او ترک خصومت بکند یقه اونو رها نمی کنند، یعنی آقا کجا میری؟ اونو میگن منکر. یا شخصی که قولش مخالفه با در واقع اصل نباشد و مخالف با ظاهر نباشد بلکه موافق باشد، مثلا همون در مثال ما امر منکر است، میگوید نه خیر من از زید هیچ دزدی نکردم، خب اصالتم اصالت البراءه است، اصالت عدم دزدی هست، خب بس قولش موافق با اصل منکر. یا قولش موافق با ظاهره که اونم عرض کردیم، این آقای امر با این زندگی، با این عرض شود مصدر شما لباس و با این ثروتی که دارد، این قرائن همش دلالت میکنند بر اینکه ظاهر حال امر اینگونه نیست که او انگیزه ای داشته باشد برای دزدیدن مثلا 10,000 20,000 از آقای زید. پس آقای مدعی شخصی شد که لو ترک الخصومت یترکو، و قولش مخالف با اصل است و مخالف با ظاهر است در مقابل شخص منکر. در این صورت از آقای مدعی مطالبه می شود در واقع دلیل، دلیل مطالبه می شه، یعنی بیانه بیار، دلیل بیار. اگر او دلیل آورد، اثبات کرد، خب فهو حق با اونه و از آقای منکر حقش گرفته میشه، داده میشه. ولی اگر نتوانست، موفق نشد، در این صورت به منکر گفته میشود که تو قسم بخور که مثلا دینی نسبت به زید به گردن نداری، قسم بخور که از او دزدی مثلا نکرده ای. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. استغفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.